فرهنگ آرزو میکنیم راه‌های ارتباطی شما با شبکه فرهنگ دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ 30558. اگر درباره برنامه رادیو فرهنگ نقد و نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید. همراهان شما همکارامون هستن از گروه کتاب رادیو فرهنگ و قراره که به مدت 85 دقیقه برنامه زندگی رادیو کتاب رو تقدیم کنن به شما علاقمندان به مطالعه.
رادیو کتاب
آغاز میکنیم با نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، برنامه رادیو کتاب رو هم آغاز میکنیم با نام خدای رحمان و رزاق، خدایی که یگان دستگیر تنگ دستان و بیمنترین میزبانانه. در آخرین دوشنبه از ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی، همراه شما هستیم و برای شما بهترین ها رو در این ماه پر از رحمت آرزو کنیم. درود بر شما که قدردان این روزها و روزه ها هستید. امروز هم همراه شما هستیم با بخش های گوناگونی که در رادیو کتاب براتون آماده کردیم. همونطور که شما همراهان همیشگی رادیو کتاب دوشنبه میدونید، ما روزهای دوشنبه در این برنامه به ترجمه میپردازیم. به طور مشخص امروز درباره زندگی نامه های ترجمه شده میخوایم صحبت کنیم. قرار هست که گفتگوهای کارشناسی هم داشته باشیم. اگر تماس تلفنیمون برقرار بشه با کارشناسان ارجمندی درباره ترجمه های زندگی نامه های بزرگان جهان گفتگو خواهیم داشت و خیلی خوبه که شما هم اگر تا کنون زندگی نامه رو مطالعه کردید به ما معرفی کنید. ۳۵۸۸ و ۲۲۴۸۵ در اختیارتونه تا به ما بگید تا حالا چه زندگی نامه ای رو مطالعه کردید و زندگی نامه کدام یک از بزرگان به ویژه در حوزه ترجمه برای شما به یاد ماندنی تر بوده. دوستان عزیز، همونطور که میدونید ما در آستانه 14 و 15 خرداد ماه قرار داریم. 14 خرداد سال روز رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه، و همینطور روز 15 خرداد هم روزی به یاد ماندنی در صفحات تاریخ ایران زمینه. درود می‌فرستیم به شهدای قیام 15 خرداد و به امام راحل، و امیدوارم که همه ما حافظان خوبی برای امانت انقلاب باشیم. ساعت 19:35 دقیقه است و در همین دقایق آغازین برنامه رادیو کتاب سلام میکنم به گزارشگر برنامه خانم داودیان. خواهش میکنم بفرمایید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما خانم گردکاهد عزیز و همراهان خوب شنونده، و همینطور عرض تسلیت دارم خدمت همه شما عزیزان. صدای من رو از یک کانون فرهنگی در یکی مساجد میشنوید و میخوام صحبت بکنم با خانم جوونی که گفتند از کتابخونه مسجد هم خیلی خوب استفاده میکنن. سلام، عصرتون بخیر، طاعتتون قبول باشه، عرض تسلیت هم دارم خدمتتون.
سلام، طاعت شما هم قبول، منم به شما تسلیم میگم.
شما معمولا چقدر زمان برای مطالعه میذارید؟
والا تا اونجا که کارهای روزمره اجازه بده من سعی میکنم که مطالعه داشته باشم، حالا شده روزی نیم ساعت هم کارو میکنم.
از کتابخونه مسجد هم استفاده میکنید؟
بستگی به این داره که چه کتابی رو بخوام تهیه بکنم یا امانت بگیرم. اگر کتابای مذهبی لازم داشته باشم بله اینجا میام.
نظرتون راجع به کتابهایی که مربوط میشه به زندگی نامه و بیوگرافی افراد معروف، شخصیت های مذهبی، سیاسی، هنری چیه؟ مطالعه میکنید این کتاب ها رو هم؟
بیوگرافی ها هم کتابای خوبی هستن، مخصوصا که آدم هم میتونه با فراز و نشیب زندگی آدم های معروف آشنا بشه، خیلی وقتا میشه چیزای زیادی ازش یاد گرفت، و از همه مهمتر این که وقتی که بیوگرافی رو میخونی به شکل تقریبا میشه گفت مستند با یه دوره تاریخی هم آشنا میشی. فرق این کتابا با کتابهای رمان، کتابهایی که حالت صرفا که حالت داستانی دارن، اینه که میتونیم زندگی واقعی یک نفر رو درک بکنیم و بفهمیم که یه آدم تو چه موقعیتی میتونه چقدر قدرتمند عمل بکنه، تصمیم ها چقدر تعیین کننده هستن تو شرایط مختلف، و اینکه آدم با واقعیت های زندگی بیشتر روبرو میشه.
به نظرتون ترجمه این کتاب ها باید چطور باشه؟
مثل کتاب های دیگه. به نظر من ترجمه این حوزه فرقی با حوزه های دیگه نداره. بهتره که هم زبان مبدا تا حدی مد نظر قرار بگیره، هم زبانی که قرار کتاب اون زبان ترجمه بشه. فرق نمیبینم.
به نظرتون این کتاب ها چقدر موثرن در شناسوندن شخصیت های بزرگ کشور ما به کشورهای دیگه؟
قطعا میتونن موثر باشن، همونطور که ما به طور مثال یک کتاب راجع به گاندی میخونیم، با فرهنگ هند، با تفکرات گاندی بیشتر آشنا میشیم. اگر بزرگان تاریخ ما هم دربارشون همچین کتابهایی نوشته بشه و به زبانهای دیگه ترجمه بشه، قطعا موثره.
من ممنونم از شما، امیدوارم که طاعتتون قبول باشه. خدا نگهدار.
منم از شما ممنونم، خدا نگهدار.
خانم گردکاهد عزیز و همراهان خوب شنونده، از شما هم خداحافظی میکنم تا هفته آینده که با شما همراه باشم.
متشکرم، روز بخیر. Thank you. ساعت 19:40 است. در این لحظه از رادیو کتاب تماس تلفنی ما با آقای احمد برادری برقرار شده. ایشان معاون پژوهشی سابق انتشارات مدرسه هستند و البته خودشون از مترجمان خوب کشور ما هستند و سرپرست ترجمه بودند برای یک مجموعه زندگی نامه که در واقع مجموعه زندگی نامه معصومین و امامان علیهم السلام هست، کتاب اعیان و شیعه، و ما میتونیم درباره این کتاب با ایشون گفتگو کنیم. سلام عرض میکنم جناب برادری، وقت شما بخیر، طاعتتون قبول باشه.
سلام علیکم رحمت الله، متشکرم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته.
خیلی متشکرم. ما امروز درباره ترجمه زندگی نامه بزرگان صحبت میکنیم در برنامه و شما با ترجمه‌ای که در واقع صورت دادید به خوبی میتونید تجربه هایی که در این زمینه داشتید رو در اختیار ما مخاطبانمون و مترجم های تازه کار که بعضا مخاطب برنامه هم هستند قرار بدید. خواهش میکنم درباره اهمیت ترجمه زندگی نامه بزرگان اول کمی برامون بفرمایید تا بعد بپردازیم به نحوه ترجمه یک کتاب ارزشمندی که شما اون رو مترجمی کردید.
بله، عرض بزرگتون که قرآن کریم توصیه به سیر در آفاق و انفس و سیر در سرگذشت پیشینیان کرده، تأکید دارن که خداوند کریم ما سرگذشت ها را ببینیم، چه سرگذشت های انسان های پاک و چه سرگذشت کسانی که باید عبرت برای بقیه باشه. در آیات مکرر این مطلب ذکر شده، فرمودند اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا هم اشد منهم قوه و آثارا فی الارض تا الی آخر. آیا در زمین سیر نمی کنن؟ این سیر، سیر هم مسافرت، هم سیر در مطالعه آثار و کتاب هایی که به جا مونده از گذشتگان. و سرگذشت نامه و زندگی نامه ها در واقع آینه فضائل اخلاقی ما هستند، یا کتاب از کسانی که زندگی خوبی نداشتن، سرنوشت بدی داشتن، عبرت آموزی برای ما هستن. طوری که امام امیرالمومنین به امام مجتبی توصیه میکنن که به سرگذشت پیشینیان نگاه کن و از اونها عبرت بگیر. اهمیت سرگذشت نامه ها و زندگی نامه ها در مطالعه مردم به طور عموم و جوانان به خصوص در اینه که انسان راه پیش روی خودش رو روشن‌تر میتونه ببینه با بررسی آثار گذشتگان و دیدن نقاط قوت و ضعف زندگی دیگران. بله. در مورد معصومین مسئله به طور کلی فرق میکنه، میشه مسئله الگوگیری.
بله.
از زندگی معصومان که الگوهای واقعی انسانیت و بشریت هست.
همینطوره. حالا خواهش میکنم درباره کتاب اعیان و شیعه برامون بگید. چی شد که به ترجمه این کتاب فکر کردید؟ به نظرتون چقدر ضروری بود ترجمه چنین کتابی و اینکه چه دشواری هایی داشت این ترجمه؟
کتاب اعیان و شیعه یکی از بهترین کتاب های دایره المعارف رجال شیعه و شرح عقاید تشیع. مرحوم علامه سید محسن امین عاملی که از علمای سده گذشته، یعنی قرن 13 در جبل عامل لبنان به دنیا آمدند و 87 سال عمر شریفشون را صرف تعلیم و تعلم عقاید شیعی کردند.
بله.
در این کتاب تصمیم گرفتن که خودشون هم در مقدمه کتاب عرض می‌کنن که محصل 50 سال تحقیق و مطالعه ایشونه این کتاب اعیان و شیعه، چون تصمیم گرفتن که شرح حال 12,000 نفر از علمای شیعه را، از صحابه پیامبر، تابعین، علمای حدیث، قاریان قرآن، مفسرین، حکیمان، متکلمان، ریاضیدانها، منجمین، پزشکان، اعم از زن و مرد را جمع‌آوری کنند.
بله.
چون تا قبل از زمان ایشون بعضی از مورخین اهل سنت ادعا کرده بودند که شیعه اثر قابل توجه و آدمای قابل توجه نداشته، ایشون تصمیم گرفت که این جواب رو عملی بدن. و این کتاب را در 100 جلد ایشون در نظر داشت که تألیف 100 جلد حدود مثلا 500 تا 800 صفحه ای که متاسفانه تا سال 1331 هجری شمسی که ایشون در 87 سالگی به رحمت خدا رفتن 33 جلد بیشتر از این کتاب چاپ نشد.
بله.
و بعد از مرگشون پسرشون مرحوم سید حسن امین این کتاب را تا حدودی تکمیل کردند و در 55 جلد به چاپ رسوندن.
بله.
این کتاب جلد اولش مقدمه است که در روش کار علامه امین ایشون توضیحاتی دادن و شرح عقاید شیعه است به طور مختصر. جلدهای 2، 3، و 4 اختصاص به زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین داده که ما در واقع جلدهای 2، 3، و 4 اعیان شیعه رو ترجمه کردیم در 6 جلد.
بله. درباره دشواری های این ترجمه بگین، اگر اشتباه نکنم یه ترجمه گروهی بود یا فقط خودتون این کار کردید؟
نه خیر، این ترجمه گروهی بوده،
چون حجم کار میطلبه که بیشتر از یک فرد بشه بپردازه.
ترجمه 5 نفره بوده.
بله بله
بله. ببینید متن کار، خب نثر علامه امین یک نثر ادبی و فاخر و زیبایی در عربی، چون ایشون خود شاعر و ادیبه و کتاب‌های ادبی بسیار زیبایی در ادبیات عربیشون نوشته.
بله.
لازم بود که ترجمه این کاری ترجمه زیبا و شسته رفته و به قول معروف قابل اعتنایی باشه، یعنی چیزی باشه که ما بتونیم ازش دفاع کنیم در ادبیات فارسی.
بله.
بنده اعتقاد دارم که ترجمه یک جایگاه ویژه داره در کتابت، در نشر امروز ما، و نباید بهش سرسری نگاه کرد، به خصوص ترجمه عربی. ترجمه عربی رو دوستان باید با دقت بیشتری انجام بدن. متاسفانه این دقت تو بعضی از کارها نشده و نمیشه. این کار در حدود چند سال طول کشید. ما با این جمع دوستان که آقای چراغی، آقای دکتر نازمیان، آقای دکتر گرگانبه و بنده بودیم، که الان آقای دکتر نازمیان استاد دانشگاه علامه طباطبایی هستن، اصلا ترجمه درس میدن، چون استاد ترجمه هستن.
بله.
و آقای دکتر گرگانبه استاد دانشگاه امام خمینی قزوین هستن که بله. از اون که ما این کتاب رو اول تقسیم کردیم بین دوستان.
بله.
بعد اون مسائل رو که در ترجمه باید رعایت بکنن، از انطباق متن با معنا، که ما معنا رو به طور کامل برسونیم. گاهی وقتا حتی شعرهای متن عربی به دقت ترجمه شده. ما بعضی از متونی رو که از عربی ترجمه میکنن، آقایون شعرها رو ترجمه نمیکنن.
بله.
حالا یا سخته یا صلاح نمیدونن، یا ولی ما تمام شعرهای مرحوم علامه امین رو در اعیان شیعه ترجمه کردیم. کتاب به طور کامل ترجمه شده و با دقت.
بله. آقای برادری، پیش از شما هم افراد دیگر این کتاب رو یا این جلدها رو ترجمه کرده بودن؟
بله. مرحوم آقای حجتی کرمانی کتاب رو ترجمه کردن. ترجمهشون خوب بوده، ولی به اعتقاد من لازم بود بار دیگه ترجمه بشه.
درباره همین ضرورت ها میخواستم بدونم که به نظرتون وقتی بس. کتابی ترجمه شده، مثلا ضرورتش چیه که دوباره به فکر ترجمه دوباره بیفتن بعضی مترجمان؟ در چه شرایطی این کار رو کار صحیحی میدونید؟
بله، این کار فقط برای آثار بزرگ و مهم جایزه.
بله.
آثاری که ارزشمنده، گاهی مثلا حتی بلا تشبیه، بلا تشبیه، شما ترجمه های متعدد از نهج البلاغه دارید، از صحیفه سجریه دارید، باز در هر عصر و دوره‌ای ترجمه جدیدی میشه، استقبال میشه و نکاتی در اون هست که در ترجمه‌های قبلی نیست.
بله.
آثار بزرگ هم تقریبا به همین منواله، یعنی گاهی مترجمین نکاتی را در متن اصلی میبینن که در ترجمه‌های قبل نیامده. همین که عرض کردم، مثلا شعرها.
بله.
شعرها را خیلی هم مترجمین ترجمه نکردن، راحتی ازش گذشتن. یا بعضی از بخش‌های دقیق کتاب رو که مربوط به اسناد بوده، اسانید کتاب بوده، حذف کردم. فرض بفرمایید چون علامه امین همونطور که اسمشون هم امینه، امانتدار خوبی هستن در نقل مطالب.
بله.
مطالب رو از منابع اصلی بسیار دقیق نقل کردن. حتی گاهی مثلا راویان مسئله تاریخی را 10 تا راوی داشته، راویان رو تمام نقل کردن، یکی یکی گفتن.
بله.
مثلا محمد ابن سنان از سعید ابن مسیب، او از فلان از فلان از فلان تا به امام صادق علیه السلام.
بله.
یعنی راویان رو تمام. در صورتی که بعضی کتابا اینا رو بریدن، گفتن لازم نیست مثلا مخاطب اینا رو ببینه، در صورتی که مخاطب فرهیخته کتاب گاهی وقتا یک عالمه، یک استاد دانشگاه، یک دانشجوی تاریخ، لازمه بدونه اینها رو. این دغا ظرایف باعث میشه که مترجمی تصمیم میگیره همون کتاب رو یک بار دیگه تدوین میکنه.
درسته. و اینکه ترجمه گروهی، اونم درباره چنین کتابی، به طور کلی متون مذهبی ما و هر چیزی که حالا به بزرگان دین ما مربوط میشه، از حساسیت خاصی برخورداره.
بله.
از دشواری های این ترجمه گروهی، اون هم با این موضوع و با این محتوا برامون بگید. چطوری بعد از اینکه تقسیم بندی کردید، آیا نظارتی هم وجود داشت که افراد کار همدیگر رو هم بخونن، یا اینکه هر فردی خودش اون بخشی که بهش واگذار شده بود رو ترجمه میکرد و تمام؟
ببینید، بند نقش سربرست کار رو داشتم.
بله.
دوستان که کارو ترجمه میکردن، ما توی جمعی کار رو بررسی میکردیم، بیشتر بنده و آقای دکتر ناظمیان کار رو مطالعه میکردیم و ویراستادی و یک دستسازی کار رو انجام میدادیم. علاوه بر این، قبل از شروع ترجمه ما با تمام دوستان جلسه گذاشته بودیم و اون روش کار و مبنای ترجمه رو و اصول کار رو با همدیگه معین کرده بودیم. یعنی یک مبنا و اصولی کار رو انجام میدادیم. با این حال باز کار مشکل بود، چون به هر حال ترجمه یک کار نفسانی انسانیه. یعنی هر کسی بر مبنای ذوق و علاقه خودش، هنر خودش این کار رو انجام میده. البته این به معنا نیست که کار علمی نباشه. به اعتقاد بنده جمعه 70% مبنای علمی داره که مشترکه، 30% ذوق و سلیقه شخصیه.
بله.
که ما در اون 30% سعی کردیم این ذوق و سلیقه ها نزدیکتر بشه به هم.
بسیار هم عالی. برای شما و همکاراتون آرزوی سلامت و توفیق و موفقیت بیش از این داریم جناب برادری. ممنون که وقتتون رو به ما دادید و اگر فرمایش دیگری ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
من در پایان این صحبتمون میخوام یک عبارتی از امیرالمؤمنین که ترجمه شده بخونم براتون.
با کمال میل.
عبارت کوتاهی اگه
وقت. با کمال میل میشنویم.
خواهش میکنم. حضرت در نامه به مالک اشتر، که در واقع یک دستور حکومتی هست که مالک اشتر به مصر میرفت، حضرت عهدنامه‌ای به ایشون دادن که در مصر اونا در حکومت خودشون رعایت کنن، یک تکه خطاب به خواص جامعه است. میفرمایند خواص جامعه همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل میکنند، زیرا در روزگار سختی یاریشان کمتر و در اجرای عدالت از همه ناراضی تر و در خواسته هایشان پافشارتر و در عطا و بخشش ها کم سپاس ترند و به هنگام منع خواسته ها از آنها دیر عذر پذیر ترند و در برابر مشکلات کم استقامت تر هستند. در صورتی که ستون های استوار دین و اجتماعات پرشور مسلمین و نیروهای ذخیره دفاعی عموم مردمند، پس ای مالک به آنها گرایش داشته باش و اشتیاق تو به آنان باشد.
بسیار عالی.
السلام علیکم.
درود خدا بر شما. سپاس. سلام. و خدا نگهدار.
متشکرم. خدا حافظ.
بله، با آقای احمد برادری صحبت کردیم درباره ترجمه کتاب ارزشمند اعیان و شیعه که ایشون سرپرست گروه ترجمه بودن در چند جلد از این مجموعه کتاب. ساعت 19:55 دقیقه است و حالا بخشی دیگر از رادیو کتاب آماده است تا به شما تقدیم بشه.
به نام آفریننده دانش و آگاهی، سلام میکنم به شما عزیزان کتابخوان. با اخبار ترجمه در خدمت شما خوبان هستم. اولین جلد از مجموعه کتاب‌های دربار درخشان نوشته ریچل مید به تازگی با ترجمه روژان بلوری توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شده است. ریچل مید نویسنده 42 ساله آمریکایی ادب فانتزی است و دربار درخشان یکی از مجموعه کتاب‌های این نویسنده است که ظاهراً دو جلد دیگر با نام‌های جواهر نیمه شب و دریای زمرد نیز دارد. دربار درخشان در سال 2016 چاپ شد و داستانش درباره ادلاید است که خود را به جای خدمتکارش جا می‌زند تا از ازدواج ناخواسته فرار کند. ترجمه 4 عنوان از مجموعه کتاب‌های داستانی کمیسر کوگل بلیتس نوشته اورزل شفلر به تازگی منتشر و راهی بازار نشر شده است. اورزل شفلر نویسنده آلمانی 80 ساله است که برای بچه‌ها می‌نویسد. کمیسر کوگل بلیتس شخصیت اصلی یک مجموعه کتاب از این نویسنده است که اولینشان در سال 1982 و آخرینشان در سال 2012 چاپ شد. مخاطبان اصلی کتاب‌های کمیسر کوگل بلیتس بچه‌های 10 سال به بالا هستند. اولین عنوان این مجموعه جوراب قرمز است که در آن موقع تعطیلات تابستانی شده و کمیسر کوگل بلیتس نگران پیدا شدن یک لنگ جوراب قرمز در سوپ کنسول فرانسه است. کتاب دوم نقاب نارنجی نام دارد. چمدان زرد عنوان سومین کتاب مجموعه پیشرو با ترجمه زهرا سادات میرهاشمی است که در آن کمیسر به دنبال چمدان زرد جواهراتی است که به شکل عجیب و غریبی گم شده. رمان مگس‌ها نوشته ماریانو آسوئلا با ترجمه وازریک درساهاکیان به تازگی توسط نشر نو دوباره چاپ و راهی بازار نشر شده. این نویسنده اساساً مؤلفی اخلاق‌گرا است و دلسردیش از انقلاب مکزیک خیلی زود آشکار شد. در کتاب تازه چاپ نشر نو مقدمه‌ای از تاریخ معاصر مکزیک چاپ شده تا مخاطب رمان ارتباط بهتری با آن برقرار کند. مگس‌ها از نخستین و مهمترین رمان‌های آسوئلا است که در دوره دیکتاتوری پروفیریو دیاس نوشته شد. رمان زنبورهای خاکستری نوشته آندری کورکوف به تازگی با ترجمه آبتین گلکار توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شده. آندری کورکوف نویسنده اوکراینی متولد سال 1961 است. در زنبورهای خاکستری کورکوف ماجرای چالش‌های داخلی اوکراین را سر موضوع شبه جزیره کریمه روایت کرد. چهاردهمین جلد از مجموعه تاریخ ترسناک با عنوان صده های میانی مصیبت بار نوشته تریدیری به تازگی با ترجمه پیمان اسماعیلیان توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شده. شعار